الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بحث ما رسید به فصل 11 از مرحله سادسه فی المقولات نسبیه. ما مصعب بن جعفر علیه السلام فرمودن لکل شیء دلیل و دلیل العقل التفکر و دلیل التفکر الصمت. دلیل هم به معنای نشانه هست و هم به معنای راهبر هست دیگه. در این روایت هم هر دو احتمالش هست. لکل شیء دلیلون، دلیل یعنی راهبر باشه، و دلیل العقل تفکر یعنی تفکر راهبر عقل است، عقل را به حرکت میبرد، و دلیل تفکر هم سمت است، یعنی سمت تفکر را به حرکت وامی دارد. یعنی اگر یک کسی بخواد تفکر کنه باید سکوت بکنه تا تفکر کنه، و اگر کسی هم بخواد عقلشو به کار بیاندازه باید تفکر کنه که عقلشو به کار بیاندازه. این دلیل معنی راهبر. یه کاربرد دیگه دلیل هم معنای نشانه است دیگه. نشان، هر چیزی نشانه ای دارد. نشانه عقل تفکر است، یعنی کسی که تفکر میکند نشانه این است که عقل داره، و کسی که سکوت میکند نشانه این است که تفکر میکند. وقتی سکوت نکند این دیگه تفکر نمیتونه بکنه. از این جهت ما باید هم سکوت بکنیم که بتونیم تفکر بکنیم، و هم تفکر کنیم تا نشون دهنده فعلیت عقلمون باشد. عبارتی از فصل دهم مونده بود در کیف که این عبارت رو من سریع میخونم بعد بریم سراغ فصل 11. الفصل العاشر فی الکیف و هو عرض لا یقبل القسمته ولا نسبته لذاته. لذاته قبول قسمت نمی کند و لذاته قبول نسبت هم نمی کند، یعنی بالعرض میتونه قبول قسمت و نسبت داشته باشه. مثلا فرض کنید اگر یه رنگی به یک کمیتی عارض شده باشد، به اعتبار اون کمیت میتونید شما اون رنگ را دو بخشش بکنید، بخش سمت راسته بخش سمت چپی. همچنین اگر یک رنگی عارض بر یک شیء شده باشد، اون شیء رو اگر نسبت به چیزی بسنجی و به اعتبار این نسبت یک ماهیتی انتزاع بکنی، میتونی اون حیثیت نسبی رو به اون کیفیته، به اون رنگه نسبت بدیم. مثلا بگه رنگ سفید بالاست، رنگ سیاه پایینه، این بالا و پایینه رو شما به رنگ نسبت بدی. اما اگر به رنگ نسبت بدی نه به ماه و رنگه، بلکه به اعتبار اینکه این رنگه عارض به یه چیزی شده که اون چیزه نسبتی با دیگری دارد، مفهوم فوقیت و تحتیت انتزاع شده. و قد قسموه بالقسمت الاولیه الى 4 اقسام، به 4 قسم تقسیمش کردن به قسمت اولیه، یعنی خود کیفیت تقسیم به این 4 تا میشه، نه اقسامش بخوان تقسیم به این 4 تا بشن، خود کیفیت بر 4 قسم است دیگه. این 4 قسم هم استقرائیه دیگه، گشتن این 4 تا رو پیدا کردن، ممکنه باز بگردن موارد دیگه هم پیدا بکنن. احدها الکیفیات و نفسانیه کل علم و الاراده و الجبن و الشجاعه و الیأس و الرجاء. همه اینا گفت که بگه همه اینها جز کیفیات نفسانی هستن دیگه، با گونه های مختلفشون. علم یه شکله، اراده یه شکله، جبن، شجاعت، یأس، رجاء، اینا همشون از لحاظ امور اخلاقی ممکنه متفاوت باشن با هم دیگه، ولی همشون از نظر فلسفی کیفیت نفسانی هستن. و ثانی ها الکیفیات المختصه بالکمیات کل استقامت و الانحناء و شکل. کیفیاتی که مختص به کمیات هستند، یعنی امتداد حالتهایی دارد، یه حالتش مستقیم بودن، یه حالتش منحنی بودن، یه حالتش همین است که از ترکیب شما یه هیئت تألیفیه رو برداشت میکنی، بهش میگه شکل، مثلا بهش میگه شکل مربع، شکل مستطیل، شکل فلان، شکل سایر اشکالی که الان ما اطراف اون میبینیم، اینا همه اشکالی هستن که عارض بر کمیت شدن. یعنی این شی به خاطر اینکه کمیت دارد امتدادش این شکلی شده، بعد دوباره در کنار یک امتداد دیگه قرار گرفته که اونم یه شکلی پیدا کرده، از مجموع این امتدادها و شکلی که حالتهایی که پیدا کرده شما یه شکل ترکیبی برداشت میکنید دیگه، بهش میگیم شکل دیگه. پس شکل از کیفیاتی است که عارض بر یک کمیت میشود دیگه. به خاطر اینکه فرضشون بر این بوده است که در نوعیت یک نوع تأثیر نداشته، چون یک نوع برای خودش، مثلا چوب یه نوع برای خودش گرفتن، بعد این چوبهای مختلف عوارض مختلفی برشون عارض شده. پس شکل چون که پس از تقوم نوع یک شی بر او عارض میشه، عرض حسابش کردن. چرا میگیم پس از تقوم نوعیش؟ به خاطر اینکه از کیفیاتی است که به کمیت عارض میشه و خود کمیت پس از تقوم نوعی جسم بر جسم عارض میشه. بنابراین وقتی که پس از تقوم نوعیش عارض شد میشه عرضون، میشه تعریف عرض برای صادق است دیگه، ماهیتون اذا وجدت فی الخارجه وجدت فی موضوعی که مستغنی از او هست در مقام تقوم نوعی و وجودش. بنابراین تعریف عرض چون برش صادق است میگیم چی؟ یک عرض است. حالا این عرضه خودش امتداد دارد به ذاته؟ میگیم نه، خودش امتداد به ذاته ندارد. پس نداشته باشد وقت میره توی کیفیاتی که عارض بر این کمیت شده است. مما یختص و بالکمل متصل، میگه این استقامت و استقامت یعنی مستقیم بودن، ولی انحنا یعنی منحنی بودن، و شکل اینها از کیفیاتی هستند که مختص به کم متصلن. کم متصل این کیفیات را دارد. و کزوجیت و الفردیت فی الاعداد مما یختص بالکم المنفصل. کم منفصل هم که بهش میگیم عدد، اونم باز یک حالتهایی دارد، یه حالتش زوجیت است، یه حالتش فردیت است. حالا چرا اینها رو عرضی حساب میکنیم؟ خاطر اینکه بر انواع مختلفی بار میشه، مثلا 2, 4, 6, 8، اینا همشون چیان؟ زوج هستن، و فرضشون بر این بوده است که اینها هر مرتبه از عدد برای خودش یک نوعه، پس 2 برای خودش یک نوعه، اینم زوجیت دارد، اون 4 هم عدده، یه نوعه برای خودش، زوجیت دارد. زوجیت هم جنسشون نیست، بخاطر اینکه 2 کمیست که منقسم به 2 عدد می شود، 4 کمیتی است که فلان می شود دیگه. این 2 بودن، زوج بودن پس از دوئیت بر او عارض می شود. خب از این که پس از دوئیت بر او عارض می شود معلوم میشه که ذاتیش نیست، پس میشه یکی از چی؟ عوارضش دیگه. و از این که بر انواع مختلفی بار میشه، میشه عرض عام دیگه، یعنی اختصاص به یک نوع واحد ندارد دیگه. و ثالثها الکیفیات الاستعدادیه و هی الاستعداد الشدید نحو الانفعال و الاستعداد الشدید نحو لا انفعال. این دیگه تقسیمش میکنه، میگه استعدادها مختلف هستن دیگه، کیفیات استعدادیه یعنی کیفیاتی که از او حیثیت پذیرش انتزاع میکنید، بهش میگیم استعداد. اعداد به معنای آماده کردن، استعداد یعنی آماده پذیرش، آمادگی چیزی را داشتن، استفعال یعنی قبول یک مثلا آمادگی را داشتن، یعنی آماده است برای پذیرش یه چیزی. بله؟ آره آره. و هی الاستعداد شدید، این اقسامی دارد، یه قسمش استعداد شدید نحو الانفعال و تسمى لا قوه، بهش میگفتن لا قوه. و پس لا قوه همون استعداد است. چرا بهش گفتن لا قوه؟ این لا قوتن. استعداد شدید به سوی انفعال، یعنی این خیلی راحت میپذیرد. مثلا آب این استعداد شدید دارد نسبت به انفعال، درست شد؟ نمیدونم خیلی چیزهای مختلف هستن تو این اشیا ما داریم که استعداد شدید دارن نسبت به پذیرش. اون وقت این چون استعداد شدید دارد نسبت به پذیرش، ازش تعبیر میکردن به ضعف، میگفتن این ضعیف است. ضعیف است یعنی زود منفعل میشه. بعد به اعتبار اینکه ضعیف است بهش میگفتن لا قوه، یعنی قوت ندارد نسبت به مقابله کردن. خب پس استعدادگاهی چیه؟ استعداد شدید است به سوی پذیرش، میشه ضعف، لا قوه. گاهی از مواقع هم استعداد شدید است به سوی لا انفعال، یعنی عدم پذیرش، بهش میگفتن قوه، چون که میگفتن مثلا قوت دارد نسبت به استقامت کردن، نسبت به مقاومت کردن در مقابل اموری که برش عارض میشه. فرض کنید سنگ این راحت نمیپذیرد اون تغییراتی که برش وارد میشه، به خلاف آب که راحت میپذیرد تغییرات را. پس آب استعداد شدید به سوی انفعال دارد، بهش میگیم ضعیفه، لا قوه دارد. سنگ استعداد شدید نحو عدم انفعال دارد، بهش میگیم قوت دارد دیگه، قوت دارد. اینجوری مثلا میگفتن. از این مفاهیم هم تو مباحث جامعه شناسی هم استفاده میشه. مثلا فرض کنید یه جامعه ای که منفعل نباشد میگن مقاومتش بالاست. اگر یه جامعه ای منفعل بشود میگن مقاومتش چیه؟ پایین است دیگه. یعنی استعداد شدید داشته باشد نسبت به انفعال، یا استعداد شدید داشته باشد نسبت به لا انفعال. اینا تو مباحث اجتماعی هم این مفاهیم رو آریه میگیرند و استفاده میکنند. حالا این گاهی از مواقع مثبت به کار برده میشه، گاهی منفی به کار برده میشه. مثبت مثل همین کلمه مقاومتی که ما الان تو فرهنگ ما به کار برده میشه، که معمولا به معنای این است که تحت تاثیر قرار نگیرد و بر اون آرمانهای خودش استقامت داشته باشد. این معمولا در فرهنگ ما مثبت به کار برده میشه. در فرهنگ غرب، در فرهنگ غیر دینی این کلمه به کار برده میشه به معنای مقاومت، ولی برای ما بار منفی دارد. ما ازش تعبیر میکنیم به بی‌تفاوتی. مثلا فرض کنید مثلا بزهکاری هایی که توی جامعه مشاهده میکنن در مقابلش عکس العمل نشون نمیدن. ما تو فرهنگمون یه چیزی داریم به اسم نظارت اجتماعی، نهی از منکر. وقتی یک کسی یک کاری انجام داد در مقابلش عکس العمل نشون میدیم. از این زاویه مقاومت ما نسبت به دیدن منکرات پایینه، یعنی باید پایین باشد. آموزهای دینی ما میگن پایین باید باشد، بعد میگن غیرتش بالاست. اونجاها در فرهنگ غرب اونجاها بی تفاوتی بالاست، میگن مقاومتش بالاست. مقاومتش بالاست یعنی راحت عکس العمل نشون نمیدهد، امور مختلفی رو مشاهده میکنه و عکس العملی هم نشون نمیده. پس این کلمه قوت ولا قوتی که در اینجا به کار برده میشه آریه گرفته میشه، در مباحث اجتماعی هم به کار برده میشه، در مباحث اجتماعی هم از زاویه‌های مختلفی به کار برده میشه. کس صلابه، خب ول استعداد شدید نحو لا انفعال و تسمى قوتن کس صلابه و ینبغی ان یعد منها مطلق الاستعداد القائم بالماده. سزاوار است که شمرده شود از این کیفیات استعدادی مطلق استعدادی که قائم به ماده است دیگه. پس ما میگیم یه ماده داریم، یه جوهر است. این جوهر یه حالتی دارد به نام استعداد. این استعداد گاهی مطلق است، یعنی پذیرش، گاهی تعین دارد پذیرش دانه گندم، پذیرش خوشه گندم، پذیرش فلان. پس استعداد رو ما از جهات مختلفی میتونیم تقسیم بکنیم. کیفیت استعدادی: یک، تقسیم اول، چی؟ قوت و چی؟ لا قوت. ببینید یکیشه. تقسیم دوم، این تقسیم دوم مطلق الاستعداد، استعداد خاص. مطلق استعداد یعنی قابلیت در مقابل فعلیت. یعنی یه فعلیت داریم، یه قابلیت داریم. استعداد خاص یعنی استعداد تعین یافته، استعداد تعین یافته میشه تقسیم دوم. خب میتونیم به اعتبارات مختلفی تقسیمات مختلف دیگه هم توی این کیفیات استعدادی پیدا بکنیم. خب و نسبت الاستعداد الی القوة الجوهرية التي هي المادة، نسبت استعداد به اون ماده، قوه جوهری رو اسمشو گذاشته ماده، یعنی ماده رو بهش گفته قوه جوهریه. نسبت استعداد به ماده که ازش تعبیر میکنن به قوه جوهریه، نسبت الجسم التعلیمی الذي هو فعلیت الامتداد فی الجهات الثلاث الى الجسم الطبیعی الذي فيه امکان اون امتداد ثلاث هست توش. یعنی چه؟ یعنی ما یه جسم طبیعی داریم، دقت بکنید، ما یه جسم طبیعی داریم، این جسم طبیعی جوهری است که در سه جهت امتداد داشته باشد. این خب این در سه جهت امتداد داشته باشد، صرفا این که در سه جهت امتداد داشته باشد فصل ممیز جسم است، اما اینکه چقدر امتداد داشته باشد دیگه تو تعریف جسم نیست. چقدر امتداد داشتنش را میگیم کمیت. پس چوب یک جسمه، یعنی چه؟ یعنی در جهات ثلاث امتداد دارد. بعد میگیم خب الان امتدادش در طول چقدر است؟ مثلا میگن آقا یک متر و نیم است. به این یک متر و نیم میگیم کمیت. در عرض چقدر است؟ مثلا میگه 70 سانتی متر. این 70 سانتی متر میشه کمیتش. در عمقش چقدر است؟ مثلا میگیم 2 سانتی متر، 3 سانتی متر. این میشه کمیتش. پس اصل امتداد داشتن به نحو مبهم میشه جسمیت، تعین اون امتداد داشتن میشه کمیت. مرحوم علامه میفرماید نسبت کیف استعدادی با ماده مثل نسبت کمیت است با جسم طبیعی. چطور اونجاها جسم طبیعی مبهم امتداد است، کمیت تعین یافته شه؟ اینجا هم ماده مبهم قابلیت است که بعد اون کیفیتی که عارضه برش میشه میشه اون قابلیت تعین یافته. مثلا میگیم استعداد دارد که یه چیزی بشود، استعداد دارد چیزی بشود. این چیزی بشود مثلا استعداد دارد که دانه گندم بشه، خوشه بشه، فلان بشه، امثال این حرفا بشه دیگه. پس این به معنای قابلیت، بعد اون کیفیت میشه قابلیت چیزی داشته. از این تعبیری که مرحوم علامه به کار برد که گفت ما مطلق استعداد رو هم جزء کیفیت استعدادی باید به حساب بیاریم، معلوم میشه که اون قابلیتی که در ماده معتقد هست مرحوم علامه از این مطلق استعداد هم مبهمتره، چون این مطلق استعداد رو هم باز جزء کیفیت استعدادی حساب آورده دیگه، یعنی جزء تعین‌ها حساب آورده دیگه. پس ماده حیث القبول است. این حیث القبول یه تعین بهش میدی، میگی قبول یک فعلیت جدیدی. بعد خود این قبول یک فعل تجاهدی رو دوباره تعین بهش میدی، میگی قبول خوشه، قبول دانه، قبول سیب، قبول فلان. و نسبت الاستعداد الى القوة الجوهرية التي هي المادة نسبت الجسم التعليمي الذي هو فعلية الامتداد في الجهات الثلاث الى الجسم الطبيعي. نسبت استعداد به قوه جوهریه یعنی همون ماده، نسبت جسم تعلیمی است. جسم تعلیمی همون حجم بود دیگه، به حجم میگفتیم جسم تعلیمی، چون که در تعلیمیات که بهش میگفتن ریاضیات، به ریاضیات میگفتن تعلیمیات. اونجاها وقتی جسم را مورد بحث قرار میدادن، جسم را از حیث حجمش مورد بحث قرار میدادن، نه از حیث خود اون جسمیتی که توش هست، با اون کار نداشتن دیگه، با این حجمش کار داشتن. مثلا میگفتن این تیکه چوب رو شما ملاحظه بکنید، این مکعب مستطیله، از زاویه حجمش نگاش میکردن. لذا این جسم در ریاضیات وقتی مورد بحث قرار میگرفت، از حیث حجمش مورد بحث قرار میگرفت. الذی هو فعلیت الامتداد فی الجهات الثلاث الی الجسم الطبیعی الذی فیه امکانه، جسم طبیعی که امکان این امتدادات ثلاث تعین یافته در اونها وجود دارد. امکان، بله دیگه، امکان. خب می‌خواستیم اینجاها عبارت مرحوم علامه رو توجیهش بکنیم، برای اینکه امکان هو رو به معنی امکان امتداد اگر بگیریمش، که خب جسم طبیعی نباید بگیم امکان امتداد دارد دیگه، چون ما جسم طبیعی رو معتقد بودیم که فعلیت امتداد را دارد دیگه. بنابراین این امکان هو رو، درسته ضمیر هو رو میزنیم به امتداد، ولی در واقع باید بزنیمش به تعین این امتدادات ثلاث. پس یه حجم داریم که این تعین امتدادات ثلاث است، یه جسم طبیعی داریم که امکان این تعین امتدادهای ثلاث است، و الا فعلیت امتداد رو دارد، ولی فعلیت مبهم است. تعین این فعلیت میشه کمیت. به هر حال این امکان هو میخوره به امتداد، این درسته، ولی به اعتبار تعین اون امتداد که بعد بشه امکان اون کمیت، نه امکان اصل امتداد، چون اصل امتداد در جز باید فعلی به حساب بیاد تا بشه فصل ممیزش. ما فصل ممیز جز را امتداد گرفتیم دیگه، بنابراین امکانش یعنی امکان تعین این امتداد. و رابعها الکیفیات المحسوسة بالحواس الخمس الظاهره، کیفیات محسوسه بالحواس الخمس الظاهره. و هی ان کانت سریعه الزوال که حمره الخجل و سفره الوجل سمیت انفعالات. این محسوسات گاهی از مواقع سریعه الزوالن، مثل سرخی شخص که خجالت کشیده و زردی شخصی که ترسیده، این زود از بین میره، اشون انفعالات. و ان کانت راسختن، اگر راسخ باشه، که سفرت ذهب و حلاوت العسل، مثل زردی ذهب، زردی ذهب که راحت از بین نمیره که، شیرینی عسل هم که راحت از بین نمیره که. سمیت انفعالیات، یه یا بهش اضافه کردیم دیگه، انفعالات و انفعالیات. ولعلماء الطبیعت الیوم تشکیکن فی کون الکیفیات المحسوسته موجودتن فی الخارجه علا ماهی علیه فی الحس مشروحون فی کتبهم. علمای طبیعیات اینها تشکیک کردن در این که کیفیات محسوسه علا ماهی علیه فی الحس موجود باشن در خارج، یعنی همون جوری که شما مشاهدشون میکنی به همون کیفیت تو خارج باشن. تو این تشکیک کردن، گفتن نه، همون جوری که ما مشاهدشون میکنیم به همون کیفیت توی خارج نیستن. خب فلسفه در اینجاها میگه من یک اصل حاکم دارم که این حرفای شما نباید این اصل حاکم را به هم بزنه. اون اصل حاکم این است که سنخیت به هر حال باید محفوظ باشه. یعنی من وقتی که هر وقت نگاه میکنم به یه شیء قرمز میبینمش، به یه شیء دیگه نگاه میکنم آبی میبینمش، دوباره قرمز، آبی، قرمز، آبی، قرمز، آبی و دوام دارد. حالا درسته شما ممکنه بگی این در ماژیک که تو آبی میبینیش، این آبی یه چیزی نیست که اینجوری بهش چسبیده باشه. آبی به جهت حرکت الکترون‌هاش و فرکانس حرکتش و نوع حرکتش و مقدار حرکتشه. فیلسوف میگه اینشو من نمیدونم، این اصل موضوع است. هرچه که تو به عنوان تجربه به دست آوردی ما به عنوان اصل موضوع قبولش میکنیم، اما در هر صورت نمیشه فرکانس این با فرکانس این یکی باشن، نوری که به این میخوره با نوری که به این میخوره یکی باشن، حالت نورش با حالت نورش یکی باشه، جمعی اجزای علل تامه هر دو یکی باشن، ولی یکی مثلا آبی دیده بشه، یکی مشکی مثلا دیده بشه، یکی آبی دیده بشه، یکی قرمز دیده بشه. بالاخره اگر یکی آبی دیده میشه، یکی قرمز دیده میشه دائما، این باید حتما اجزای علل تامش مختلف باشن که اثر مختلف دارد. این مقدارش رو اون فیلسوف میگه این بر اساس گزاره‌های تحلیلی است. اما اینکه اجزای علل تامش چیا هستن، به چه کیفیت هستن، این دیگه اصل موضوع است. شما هرچی که بر اساس تجربه به دست آوردید ما بر پایه اون تحلیل میکنیم واقعیت‌های خارجی را. پس این دوتا نکته رو ما همون جلسه اولی که درباره جس صحبت کردیم این دوتا نکته رو عرض کردیم دیگه، گفتیم حواسمون باید به این مسئله باشه. فلسفه یک اصول حاکم دارد که اگر طبیعیات یه حرفی برخلافش گفت، میگیم اینجا همون جایی است که حس محل وقوع خطاست. این یه مطلب. از طرف دیگه مطالبی که علمای طبیعی گفتند اگر برخلاف بدیهیات نباشد، این خودش اصل موضوع قرار میگیرد برای یک تحلیل های فلسفی. پس علمای طبیعیات تشکیکاتی کردند در این که کیفیات محسوسه موجود باشند در خارج، علاماهی علیه فلحس، به همین کیفیتی که در حس دیده میشه در خارجم باشد. مشروحون فی کتبهم، مشروح است در کتبشون. ما هم اینها رو به عنوان اصل موضوع میپذیریم به اندازه‌ای که اصول بدیهی را نقض نکند. اگر نقض بکند میگیم این مطلب مطلب درستی نیست. فصل 11 هم در مقولات نسبی است. ما یه جوهر داشتیم، یه کمیت داشتیم، یه کیفیت داشتیم، 7 تا دیگه باقی میمونه. این 7 تا همشون مشترکن در یک امر عارضی، نه در یک امر ذاتی. چون اگر در یک امر ذاتی مشترک باشن، بعد این 7 تا مقوله میشن یه مقوله، جنس الاجناسشون میشه یکی. پس همچنانی که مفهوم العرض نسبت به همه مقولات عرضی عرضی حسابش کردیم، مفهوم النسبت رو هم نسبت به همه این 7 تا چی حسابش کردن؟ عرضی حسابش کردن دیگه. خب 7 تا مقوله نسبی داریم. یعنی چه؟ یعنی 7 تا جنس الاجناس داریم که از نسبت بین اشیاء انتزاع شده است. پس 7 تا ماهیت بسیط داریم که این ماهیات بسیطه از نسبت بین دو شی انتزاع شده اند. بعد خود این نسبت بین دو تا شی خودش انواعی دارد، اون انواع میشن ذیلش. اینجاها دیگه نامشون میبرن که یکی یکی الان اینجاها خدمت شما عرض میکنن. الفصل الحادی عشر فی المقولات نسبیه و هی العین، عین یعنی کجایی، مکان، و متا یعنی زمانی، چه وقتی، و الوضع یعنی کیفیت قرار گرفتنش، اجزا نسبت به هم دیگه و کلش نسبت به بیرون، و الجده از وجده گرفته شده یعنی دارایی، جده یعنی دارایی، دارایی خودش یه مقول است. نه، ملک بهش میگن، ملک یعنی دارایی. و الاضافه، خود مقوله اضافه خودش یه مقوله است، و الفعل و الانفعال که تعریفاتشون یکی یکی میخونیم. اما العین فهو هیئتون حاصلتون. پس حواستون باشه عین به خود نسبت نمیگیم عین، به هیئت حاصله از نسبت میگیم عین. عین یعنی کجایی، فهو هیئتون حاصلتون من نسبت شیعه الال مکان. الان ببینید این ماژیکه جا دارد، این ماژیکه جا دارد، به این جاش که از نسبت بین شیء و مکان انتزاع شده است میگیم مقوله عین. پس اینجا بودن، آنجا بودن، در کجا بودن، این در کجا بودن یه مفهومی است که از نسبت شیء با اون مکانش انتزاع میشه دیگه. خب دیگه این در یه مکانی بودن، در یه مکانی بودن، اینو خودش رو دیگه بهش نمیگیم عین. از این در یه مکان بودن یه هیئتی انتظام شد، اون هیئته میگن ماهیت عین. با حالا هرچی میخواد باشه، قاعدتا باید وجود باشه که متصف بشه، ولی به وجودش نمیخوایم بگیم عین، به ماهیت میخوایم بگیم عین، چون اینا از مقولات ماهوی هستن دیگه. پس میگه شما یه ماژیک داری، یه میز داری مثلا، یه یعنی الان این ماژیکه روی میزه، بعد شما از نسبتی که ماژیک با این میز داره یه مفهوم برداشت میکنی به نام یه جایی بودن. مثلا به این یه جایی بودن خاص میگید چی؟ عینش، مثلا مکانش. مکانش نه ها، یعنی در مکان بودنش، هیئتی که از در مکان بودن انتزاع می شود. بعد توی تعریفات ازش استفاده می کنید. و اما متا فهو هیئتون حاصلتون من نسبت شیعه الى زمان. هیئت حاصله از نسبت شیع به زمان است. ببین همه شیع میگه هیئت حاصله، هیئت حاصل. پس به خود نسبته نمی خواهیم بگیم، به اون چیزی که شما از این نسبت انتزاعش می کنید بهش می خواهیم اون مقوله رو بگذاریم. و نسبت الشیء الى الزمان، نسبت الشیء الى الزمان و نسبت الشیء الى الزمان اعم من کونهی فی نفس الزمان کل حرکات او فی طرف الزمان و هو الان. نسبت یه شیئی به زمان میسنجید، مثلا میگید این کاری که من انجام دادم 10 دقیقه طول کشید، 10 دقیقه طول کشیدن این کاری که تو انجام دادی یه هیئتی ازش انتظار میکنیم، بهش میگیم متا. حالا به این زمان نسبتش میدید، گاهی به طرف زمان نسبتش میدید، یعنی مقطع زمان، رأس ساعت 8. مثلا این دستمو به هم دیگه رسوندم، این اتصال دستم نسبت به هم دیگه رأس ساعت 8 اتفاق افتاد و این دست تکون دادنم 2 دقیقه طول کشید. پس دست تکون دادنم منطبق بر زمان است و اتصالی که به هم دیگه داشته است این در آن اتفاق افتاد، یعنی در رأس ساعت اتفاق افتاد. پس یه افعالی شما دارید در امتداد اتفاق می افتد، یه افعالی شما دارید در مقطع زمانی اتفاق می افتد دیگه. هر دوتا مفهوم متا درشون وجود دارد. کل موجودات الانیت الوجود من الاتصال و الانفصال و المماسه و نحوها، نحو مماسه، همه اینها دیگه، این دست به هم دیگه مماس شد، رسید. این اگه به محض اینکه رسید به اون آنی که این دست به اون دست میرسد ازش تعبیر میکنیم به مماس بودن. این در آن اتفاق افتاد، میگیم چه وقتی، کی؟ ساعت 8، رأس ساعت 8. و کونه و فی الزمانه اعم من کونه علی وجه الانطباق کل حرکت القطعیه اولا علی وجه الانطباق کل حرکت توسطیه. این که میگیم یه شیء در زمان اتفاق افتاد، دقت بکنید، ببینید یه ماژیکی ما داریم از این طرف میز حرکت کرده تا رسیده به این طرف میز. میگه این رو شما به دو شکل میتونید ببینیش. یه وقت میتونی به این شکل ببینیش که این یک امتداد داشته است، حرکت ماژیک از اینجا تا اینجاها، به شکل چی ببینیش؟ امتدادی ببینیش. اینجا که به شکل امتدادی ببینیش، این حرکت ماژیک منطبق میشه بر یک مدت زمانی، مثلا 30 ثانیه طول کشید تا این ماژیک از اینجاها اومد تا اینجا. اینجا الان شما حرکت ماژیک رو منطبق بر 30 ثانیه دیدید. یه وقت هم هست شما این حرکت را به شکل کشدار نمی بینیدش، بلکه به شکل بودنها نگاش میکنید، بودنهای پشت سر هم دیگه. این ماژیکه از ساعت مثلا 8 تا 8:30 بین این و این بوده، از ساعت 8 تا 8:30 بین مبدأ و منتها بوده. اینجا شما بودنی نگاش میکنی، پس یه وقت امتدادی نگاش میکنی، یه وقت چی؟ بودنی نگاش میکنی دیگه. میگیم این دیگه بستگی دارد به اون نوع نگاهی که شما نسبت به این شی داری. هر دوتا رو میگیم متا، فرق نمیکند چه شما بخوای کشدار نگاش بکنی چه بودنهای متتالیه نگاش بکنی، در هر دو صورت یه متا ازش برداشت میشود دیگه. از ساعت 8 تا 8:30 کشیده شد، از ساعت 8 تا 8:30 بود. در هر دو صورت دارید نسبت به یه زمانی او رو میسنجید، پس مفهوم متا ازش برداشت میشود. میگه تفاوت نمی کند. یکیشو بهش میگن حرکت قطعیه. قطع یعنی طی کردن. شما از جهت طی کردن داری بهش نگاه میکنی، بهش میگه حرکت قطعیه. قطع یعنی طی کردن، مثل قطع مسافت دیگه، یعنی طی کردن مسافت. یه وقت توسطیه نگاش میکنی، یعنی بودن در وسط بین این دو طرف اول و آخر میز، بودن بین اینها از ساعت 8 تا 8:30 بین مبدأ و منتهای حرکت بود. بود پس شما از ساعت چند تا چند بین اتوبان قم تا تهران بودی؟ میگم از ساعت 8 تا 10 من تو اتوبان قم و تهران بودم. البته بودن من در اتوبان قم و تهران بودن ساکن نبود ها، بودنهای متتالیه بود دیگه. یعنی لحظه اول تو کیلومتر اول بودم، لحظه بعدی تو کیلومتر بعدی بودم، به همین کیفیت تا به تهران رسیدیم. اینوش میگن توسطیه، یعنی بین راه دیدم. یه وقت هم هست که شما کشدار نگاه میکنی، میگی از ساعت 8 تا 10 من از قم رفتم تا رسیدم به تهران. اینجوری بهش میگن قطعیه، یعنی حیث طی کردن مسیر. پس دو شکل میتونیم به حرکت نگاه بکنیم، یکی حیث طی کردن، یکی حیث بودن بین مبدأ و معاد، بین مبدأ و منتها. بودنی که هر آنی در یک جایی باشد، اینجور بودن نگاش بکنیم. این دو شکل را ما میتونیم نگاه بکنیم. یک اولی رو بهش میگیم قطعیه، یعنی قطع کردن مسیر، طی کردن مسیر. دومی رو بهش میگیم توسطیه. و اما الوضع فهو هیئتون حاصلتون من نسبت اجزاء شیئه بعضها الى بعضن و المجموع الى الخارج کالقیام الذی هو هیئتون حاصلتون للانسان من نسبت خاصتن بین اجزای این انسان، نفس این اجزا، و بین این اجزا و بین الخارج من کون رأسه ای الى فوق و قدمه ای الى تحت. مشخصه؟ پس شما یه وقت هست میگید این ماژیک چه وضعی داره؟ میگیم وضعش این است که درش این طرفش قرار گرفته، این الان وضع. و همچنین این وقتی به سقف میسنجیش به شکل افقی نسبت به سقفه، نه به شکل عمودی. درست شد؟ پس این الان نسبت به اجزایش نسبت به خودش و اجزایش نسبت به بیرون از خودش. و اما الجده و یقال له الملک، بهش ملک هم میگن. پس جده یعنی دارایی، بهش ملک هم گفته میشه. فهو هیئتون حاصلتون من احاطت شیئ به شیئ، احاطه یک شیء به شیء دیگری، مثل انگشتری که احاطه دارد بر انگشت، مثل عمامه‌ای که احاطه دارد بر سر. ببینید این احاطه دارد. وقت این محیط در حرکت کردن تابع اون محاطشه، یعنی عمامه در حرکت کردن تابع این سره. پس محیط که عمامه باشه در حرکت کردن تابع این محاطشه. من احاطت شیء به شیء بحیث ینتقل المحیط منتقال المحاط، محیط انتقال پیدا میکند به انتقال اون محاد. حالا سوا اون کانت الاحاتتو احاتتن تامتن که تجلبب، مثل لباس سر تا سری پوشیدن همه بدن را بگیرد، او احاتتن ناقصتن که تقمص و تنعول. تقمص یعنی پیرن پوشیدن، سر تا سر نیست، فقط بالای بدن را میپوشاند، بالای بدن را میپوشاند. یا مثل تنعول، کفش پوشیدن که فقط پاها را میپوشاند. همه اینها رو میگیم جده. پس جده یعنی نسبت هیئت حاصله از نسبت محیط با محاط به گونه ای که محیط با انتقال محاط انتقال پیدا کند. اینم بهش میگیم جده. و اما الاضافه فهیه هیئت حاصله من تکرر نسبت بین شیئین، فان مجرد النسبت لا یوجب اضافه مقولیه و انما تفیدها نسبت الشیء الملحوظ من حيث انه منتسب الى شيء هو منتسب اليه لهذا المنتسب. ببینید، دقت بکنید، الان شما یه میز دارید، یه سقف دارید. وقتی از یه طرف نگاش میکنید، این به تنهایی کفایت نمیکند که سقف که فوق و تحت را انتزاع بکنیم. شما میگید ببینید این میزه زیر سقفی است که سقف بالای میزه. اینجوری که نگاه میکنید دو تا مفهوم در میاد، فوق تحت. سایر موارد هم همینطور است دیگه. این میز بالای زمین نیست که زمین زیرشه. اینا با هم دیگه تضایف دارن، نسبتشون طرفینی هستی. به این میگیم فوق، به این میگیم تحت. پس نسبت رو اگه از یک طرف نگاه بکنید این تمام نمیشه، از اون طرف هم نگاش میکنید، طرفینی که نگاه کردید دو مفهوم ازش در میارید، مفهوم فوق تحت، مفهوم جنب جنب، اخوت بنوت، اخوت ابوت بنوت. به همین کیفیت شما دو مفهوم رو برداشت میکنید دیگه. پس هیئت حاصله از تکرر نسبت بین شیئین، یه بار از این طرف نگاش میکنی، یه بار از اون طرف نگاش میکنی، میشه اضافه. مجرد نسبت موجب اضافه مقولی نمیشه، اضافه‌ای که ازش تعبیر میکنیم به مقوله، یکی از مقولات است. و انما تفید و اضافه مقولی را نسبت شیء ملحوظ از آن جهت که منتسب است به شیئی که اون شیء منتسب است به سوی این، الى شیء هو منتسب الیه است، منتسب الیه است لهذا المنتسب. این منتسب است به اون شیئی که او هم نسبت دارد به این شیء. پس این نسبت دارد به اون شیئی که او هم نسبت دارد به این شیء، منتسب است به شیئی که او هم منتسب الیه است نسبت به این منتسب. یعنی از اون طرف هم نسبت به این طرف هست دیگه. کل اب المنسوب من حیث انه اب لهذا الابن الى این ابن من حیث انه ابن لاون ابه. پس نسبتش باید نسبت طرفینی باشد دیگه. و تنقسمو، این باقی مونده رو یه تتمه انشاءالله زبط کنم.